این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ اولیه ایران درباره طرح تبادل اورانیوم را دریافت کرد. باراک اوباما رشد اقتصادی ایالات متحده را نشانه فرونشستن بحران اقتصادی دانست. و ده ها تن از پرسنل امنیتی عراق بر سر انفجار اخیر در بغداد بازداشت شدند. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در هفتمین شب آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 اکتبر سال 2009 میلادی. با سلام، آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این پنج شنبه شب از پراگ پخش میشود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با بکتاش خمسه‌پور.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید یک پاسخ اولیه از ایران در زمینه یک طرح معامله هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را دریافت کرده است. جزئیات این موضوع هنوز در دسترس قرار نگرفته است. پیشتر خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی اصغر سلطانی گزارش داد تهران اصلاحاتی را در زمینه‌های فنی و اقتصادی این طرح درخواست کرده است. طبق معامله پیشنهادی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، ایران بیشتر اورانیوم غنی شده خود در عیار پایین را برای تبدیل به سوخت هسته‌ای جهت استفاده در یک راکتور پژوهشی تهران به روسیه و فرانسه خواهد فرستاد. بیشتر در روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران برای همکاری در زمینه این معامله با روسیه، فرانسه و ایالات متحده آماده است، اما گفت قدرت‌های جهانی نیز باید تعهداتشان را انجام دهند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما میگوید اطلاعات جدید حاکی از بازگشتی به رشد اقتصادی به این معناست که رکود اقتصادی ایالات متحده در حال فروکش کردن است. در نسخه ای از متن سخنرانی باراک اوباما که قرار است امروز ایراد شود و همچنین هشدار میدهد که راهی دراز تا بهبودی کامل اقتصادی در پیش است. پیشتر آمار رسمی نشان داد اقتصاد ایالات متحده بین ماهای ژوئیه و سپتامبر 3.5% رشد داشته که این اولین بار طی بیش از یک سال گذشته بوده که اقتصاد ایالات متحده رشد کرده است. دولت عراق 61 تن از پرسنل امنیتی آن کشور از جمله 11 مسئول ارشد را در ارتباط با انفجار مهیب یک شنبه گذشته در بغداد بازداشت کرده است. سخنگوی دولت عراق با اعلام این گزارش گفت این افراد همگی در منطقه‌ای کار می‌کردند که ادارات دولتی بمب‌گذاری شده در آنجا قرار دارد. در آن انفجار 153 نفر کشته و بیش از 500 تن مجروح شدند. یک گروه سنی مرتبط با القاعده به نام دولت اسلامی عراق مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت، اما مقامات عراق مظنونند که برخی نیروهای امنیتی نیز با آنها همکاری کردند. جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو درباره معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای و نیز برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است. جیمز جونز قرار است با مشاور امنیت ملی روسیه نیز دیدار کند. معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای تا پایان سال جاری میلادی منقضی می‌شود و آمریکا و روسیه می‌کوشند بر سر معاهده جدیدی به توافق برسند.
با سپاس، بکتاش خمسه‌پور بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در این مجله شبانگاهی می شنوید. یارانه ها را به حساب شخصی شما واریز می کنیم. تازه ترین سخنان محمود احمدی نژاد درباره هدفمند کردن یارانه ها. ایران سرانجام به پیشنویس توافقنامه وین پاسخ داد. درخواست رهبر کاتولیک های جهان برای آزادی مذهب و عقیده در ایران. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 25 دقیقه دیگر. محمود احمدی نژاد که روز پنج شنبه در مشهد سخن می گفت دولت خود را برآمده از ملت و مصمم برای اجرای عدالت توصیف کرد. آقای احمدی نژاد اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را اقدامی بزرگ برای اجرای عدالت در ایران دانست. علیرضا کرمانی با جزئیاتی بیشتر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه بیشتر بر این نکته تأکید کرد که یارانه ها قطع نمی شود، بلکه به جیب 70% از مردم خواهد رفت. محمود احمدی نژاد رو به مردم گفت ما پول را به حساب شما واریز می کنیم، خودتان آن را مدیریت کنید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مشهد در حالی که از جیب کشاورز و دست مردم سخن می گفت رو به منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت گفت برخی ملت را می‌ترسانند. من به اینها می‌گویم چرا ملت را می‌ترسانید؟ رئیس جمهوری اسلامی ایران مدعی شد در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حذف نمی‌شود، بلکه درست و عادلانه توزیع می‌شود. پیشتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان مخالف گفته بود
کالاهای اساسی که عمدش نون هست، یارانه نان و آرد و نان گندم هست، مصرف مستضعفان بیشتر از این هست تا اغنیا برخلاف بنزین. ثانیاً نیاز حیاتی از ضرورت گذشته، تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی 19.3% تورم اضافی درست میکنه. تورم ناشی از افزایش قیمت آب را در نظر بگیرید، یک تورم احتمالیش بالای 60% ممکن بر اقتصاد ملی تحمیل بشه.
رئیس جمهوری اسلامی در سخنان روز پنج شنبه در مشهد تلاش کرد به انتقادهای آن دست از اقتصاددانان نیز پاسخ بگوید که میگویند با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به مردم فشار خواهد آمد. محمود احمدی نژاد گفت مطلقاً در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها بنا نیست به مردم فشار وارد شود. همه تلاش ما این بوده است که این 60-80% که نام نویسی کرده و شناسایی شده اند نه تنها آسیب نبینند، بلکه قدرت خرید آنان بالاتر برود. عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، استاد دانشگاه اصفهان:
فقرای جامعه ثابت نیستند، دائما در حال تغییر و تحول هستند، طبقات جدیدی فرو می‌ریزند، به قشر فقیر می‌پیوندند و افرادی هم از قشرهای متوسط و فقیر ارتقا پیدا می‌کنند. بنابراین این یک امر یک بار برای همیشه نیست که بگیم آمارها موجوده.
محمود احمدی نژاد در حالی از پرداخت مستقیم پول به مردم سخن می‌گفت که اقتصاددانان منتقد می‌گویند هنوز معلوم نیست چه مبلغ و به کدام اقشار پرداخت خواهد شد. در روزهای گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که اگر مبلغ 20,000 میلیارد تومان از محل حذف تدریجی یارانه ها محقق شود، ماهانه نزدیک به 20-24,000 تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. حسن منصور، استاد مؤسسه عالی پژوهش‌های مالی و اقتصادی پاریس:
برنامه ریزی دولت در مورد هدفمند کردن یارانه ها روی این بود که حدود 20 میلیارد دلار نقد در اختیار بگیره و اون رو در میان اخشاری از مردم، گروه هایی از مردم توزیع بکنه. از یک سو مکانیزم این توزیع نامعلومه، یعنی اگر قرار باشد همون کاری انجام بگیره که در این چند ماه گذشته انجام گرفت و در نتیجه پول صرف این بشود که گروه ها و اخشاری رو خریداری کنن، بسیج کنن و به جون مردم بندازن به بهانه اینکه از فقرا حمایت میکنند، این کاملا پدیده غیر سالمی است.
برخی از مخالفان از جمله احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در یک دوره کوتاه مدت 5 ساله پدیدآورنده تنش‌های شدید اجتماعی می‌دانند. حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس نیز در روزهای گذشته نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و اجرای این گونه حذف یارانه ها را جرمزا دانست و از آیت الله آملی لاریجانی خواست از همینک چاره ای برای افزایش جرم و جنایت در جامعه بیندیشد. در کنار این انتقادها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از آن پرده برداشت که تازه مجلس زمان اجرای این طرح را به 5 سال افزایش داده است، در حالی که دولت عجله داشت این قانون ظرف مدت 2-3 سال اجرا شود.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. جمهوری اسلامی امروز پاسخ رسمیش به پیشنویس توافقنامه وین برای تبادل اورانیوم ایران را به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ها، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس گفته است ملاحظات تکنیکی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای چگونگی تأمین سوخت نیروگاه تحقیقاتی تهران باید تأمین شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید محمد البرادعی مدیر کل این آژانس در حال مذاکره با آمریکا، روسیه و فرانسه است تا در پرتو پاسخ ایران به توافقی که مورد نظر همه طرفین مذاکره باشد دست یابد. در این باره همکارم حسین آریان گفتگو کرده با مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، و ابتدا از او پرسیده با توجه به انتظارات طرفین مذاکره آیا دستیابی به چنین توافقی امکان پذیر است؟
بله، یک توافق همه جانبه امکان پذیر هست، ولی الان هنوز سطحایی وجود داره که قبلا بایستی از پیش پا برداشته شن. یکی 3 قطعنامه شورای امنیت هست، 1695، 1737 و 1747، که فروش هر نوع اورانیوم خام به صورت کیک زرد و یا اورانیوم غنی سازی شده رو ممنوع میکنه و در قسمت‌های بعدی هم در قطعنامه‌های اخیر فروش هر نوع تجهیزات همراه با سوخت هسته‌ای رو ممنوع میکنه. بنابراین اگر قرار باشه که ایران این 1300 کیلوگرم اورانیوم 3.5% رو به روسیه بده، بعد از فرانسه یا جای دیگر 250 کیلوگرم 19.75% غنی سازی شده رو بگیره و این هم برای مصرف راکتور آزمایشگاهی تهران برای تولید ایزوتوپ رادیواکتیو باشه، بایستی که قبلا این قطعنامه ها سلب اعتبار بشه و در حقیقت تحریم های مربوط به اون هم از لغو بشن. از نظر اقتصادی هم خب این فقط کارش اینطور ممکنه که ایران این 1300 کیلوگرم 3.5% رو به روسیه بفروشه و روسیه متقابلا به فرانسه بفروشه، فرانسه اون وقت این 250 کیلوگرم نزدیک به 2% رو به ایران بفروشه. خب این از نظر اقتصادی به نفع ایران نیست که با این تکنولوژی بسیار عقب مونده ای که داشته این همه اورانیوم غنی سازی شده ضعیف رو به روسیه بده و بعد به قیمت‌های بازار این 250 کیلوگرم رو بخره. این حرف از که از نظر اقتصادی مشکل هست نادرست نیست.
در رابطه با این پیشنویس یه صداهای مخالفی هم در ایران بلند شده، از جمله اینکه میرحسین موسوی گفته مذاکرات ژنو واقعا مایه حیرت و قول و قرارهایی که ایران داده اگه اجرا بشه زحمات دانشمندان ایرانی در طی سالهای گذشته باطل میشه، اگر اینا اجرا نشه اون وقت تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال میکنن. در مقابل احمدی نژاد میگه که ما یک ذره از حق هسته‌ای خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم، ولی به طور تلویحی موافقت کرده با پیشنویس توافقنامه و گفته که آماده همکاری هسته‌ای هست. این رو شما چگونه استنباط می‌کنید؟ این صداهای مخالف و متضاد به خصوص از احمدی نژاد که پیشتر گفته بود اصلا مسئله هسته ایران تمام شده است.
در این مورد فکر میکنم هر دو طرف حق داشته باشن. خب آقای احمدی نژاد الان صحبتی که در مشهد کرده میگن که غرب از موضع تقابل به موضع تعامل رسیده، معنیش این هست که ما کمافه سابق به غنی‌سازی در سطح 3.5% میتونیم ادامه بدیم و من هم فکر میکنم این اصل با پذیرفتن کنترل گسترده‌تر آژانس درست است و خب این مسئله‌ای بوده که تا به حال غرب قبول نمی‌کرده، الان قبول کرده. اون طرف هم صحبت آقای موسوی هم از این نظر درست است که ایران در مقابل این عقب نشینی که کرده از مواضع پیشینش معلوم نیست چی داره میگیره، چون اصلا نماینده ایران هنوز این مسئله که قبل از این که ما همچین قراردادی رو امضا کنیم تحریم های مصوب شورای امنیت علی ایران باید لغو بشه همچی خواستی مطرح نشده، گویا اصلا آقای احمدی نژاد همچون رفتار میکنه که همچین چیزی وجود نداشته. در این مورد هم فکر میکنم منظور آقای موسوی این باشه، اینکه زحمات دانشمندان ایرانی اینجا از بین رفته فکر نمیکنم این حرف درستی باشه در این زمینه. در این مورد من صحبت آقای موسوی رو متوجه نمیشم، احتمالاً ایشون مسئله شون همین نگرانی هایی هست که در مقابل اون چه که آقای احمدی نژاد عقب نشینی هایی که به دلایل داخلی مجبور شده در سطح بین المللی بکنه هنوز چیزی از غرب نگرفته که قابل عرضه باشه.
گفتگویی بود با مهران براتی، کارشناس امور سیاسی در آلمان، در ارتباط با تازه ترین تحولات مرتبط با پرونده فعالیت های هسته‌ای ایران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روسیه بار دیگر تحویل سامانه های پدافند ضد موشکی S-300 به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. ناظران معتقدند تا زمان فروکش کردن بحران اتمی ایران، مسکو از تحویل تسلیحات پیشرفته به تهران امتناع خواهد ورزید. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
Сергій Іванов, معاون نخست وزیر روسیه در زمینه صنایع نظامی و وزیر دفاع سابق این کشور، اعلام کرد که هنوز هیچ موشک پدافندی از نوع S-300 به ایران تحویل داده نشده است. او با خاطر نشان کردن کاربرد صرفاً دفاعی این سیستم افزود، تا امروز این قرارداد به اجرا در نیامده و آینده آن نیز به آژانس فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه بستگی دارد. هفته گذشته سخنگوی این آژانس به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه همکاری‌های فنی و نظامی با ایران داشته است و قصد دارد در آینده نیز به این گونه همکاری‌ها ادامه دهد. او همچنین تأکید کرد ما نمی‌توانیم تعهدات خود را نادیده بگیریم، زیرا این به معنای تبدیل شدن به شریک نامطمئن و اجازه دادن به رقبا برای استفاده از فرصت‌ها تلقی خواهد شد. برخی از تحلیلگران اظهارات معاون نخست وزیر روسیه پیرامون S-300 را با سفر ציפי לבני وزیر خارجه پیشین اسرائیل به مسکو که چهارشنبه به پایان رسید مرتبط دانستند. در ماه‌های گذشته آمریکا و اسرائیل به روسیه فشار آوردند تا سامانه‌های پدافند ضد موشکی S-300 را به جمهوری اسلامی تحویل ندهد. رئیس جمهور اسرائیل پس از دیدار با همتای روسیهش در تابستان گذشته اعلام کرده بود روسیه در فروش S-300 به ایران تجدید نظر میکند. دمیتری سوسلاف، معاون رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، در توضیح سیاست دو پهلوی مسکو در این رابطه به رادیو فردا گفت
روسیه در صدد است از درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل جلوگیری کند و یکی از راهکارهایش برای قانع کردن اسرائیل چشم پوشی از تحویل سلاح‌های پیشرفته به ایران است. اما از سوی دیگر روسیه احتمال قوی حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران را نیز در نظر دارد، حمله‌ای که پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل برای مهار کردن اسرائیل از لغو قرارداد S-300 امتناع ورزیده و حق تحویل این سامانه‌ها به ایران را برای خود محفوظ داشته است. یعنی به نظر مقامات روسی اگر ایران سیستم کامل دفاع ضد موشکی داشته باشد احتمال حمله هوایی اسرائیل کاهش می‌یابد.
در این میان یک منبع ناشناس در صنایع نظامی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که اگر روسیه از عرضه S-300 به ایران چشم پوشی کند ضرر مالی بسیاری خواهد دید. مبلغ این قرارداد حدود 800 میلیون دلار تخمین زده می شود و در صورت لغو آن حدود 400 میلیون دلار نیز جریمه دارد. اما به عقیده کارشناسان ضرر اصلی می تواند آن باشد که تهران از ادامه همکاری نظامی با روسیه انصراف دهد و در این صورت صنایع دفاعی این کشور با ضرر سنگینی روبرو سازد. با توجه به این موضوع اکثر تحلیلگران معتقدند که روسیه قرارداد فروش S-300 به ایران را لغو نخواهد کرد، بلکه برای رضایت نسبی اسرائیل این قرارداد را همچنان معلق نگه خواهد داشت. از سوی دیگر تا زمانی که تهران پاسخ قطعی منفی در این زمینه از روسیه دریافت نکرده، امیدهای این کشور برای دریافت S-300 زنده میماند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. با گزارشی دیگر، پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه در دیداری که با سفیر جدید جمهوری اسلامی در واتیکان داشت، خواستار آزادی بیشتر مذهب و عقیده در ایران شد. حدود 25 تا 30 هزار مسیحی در ایران زندگی می کنند که به گفته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، این جمعیت با محدودیت های متعددی مواجه هستند. محمد رضا کاظمی گزارش می دهد.
پاپ بنedict 16 در مراسم تحویل استوارنامه علی اکبر ناصری، سفیر جمهوری اسلامی اظهار داشت در میان حقوق جهانی، آزادی مذهب و آزادی عقیده جایگاه مهمی دارد، چرا که آنها منبع سایر آزادی‌ها هستند. وی با بیان اینکه از نخستین قرون تاریخ مسیحیت در ایران حضور داشتند، مسیحیان ساکن ایران را اعضای یک جامعه واقعا ایرانی خواند. بنedict 16 گفت مطمئن است مقام‌های ایرانی شرایط را برای مسیحیان در زمینه ابراز عقیده خود فراهم می‌کنند. با این حال وی خواستار آن شد که آزادی بیشتری برای روحانیون مسیحی به منظور پاسداری آنها از دین مسیحیت فراهم شود. پاپ در بخش دیگری از سخنانش خطاب به سفیر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تهران گشایش بیشتری در تعامل خود با جامعه جهانی داشته باشد. اوایل سال جاری میلادی پاپ گفته بود که کشیشان کاتولیک و سایر عناصر مذهبی که در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند، مأموریت دشواری برای دسترسی به جوامع مسیحی این کشور دارند و پیشنهاد کرد که یک کمیسیون دو جانبه برای درک متقابل ایجاد شود. بر اساس برخی گزارش‌ها جمعیت مسیحیان کاتولیک در ایران بین 25 تا 30 هزار نفر است. کاتولیک‌های ایران صاحب 25 کلیسا در شهرهای مختلف ایران هستند. پاره‌ای از سازمان‌های حقوق بشری و مسیحی در سال‌های اخیر با ابراز نگرانی از محدودیت‌های دولت جمهوری اسلامی برای این اقلیت اعلام کردند که بسیاری از مسیحیان ایران را به خاطر محدودیت‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی ترک می‌کنند.
ایران آزادترین کشور دنیاست. این را محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید، اما تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز از رتبه بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2009 چیزی غیر از این را ثابت میکند. در این گزارش فاصله ایران تا انتهای جدول فقط 3 پله است. با این حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم نیز گفته است هدف از اعلام رتبه 172 برای ایران در رده‌بندی آزادی مطبوعات ارائه چهره نامناسب از نظام جمهوری اسلامی است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی با آرش حسن نیا از رادیو فردا درباره فرایند ارزیابی وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف جهان و معیارهای به کار گرفته شده برای تهیه گزارش این سازمان میگوید.
من در درجه اول باید بگم که این ما نیستیم که نمودار رو نشون میدیم و چهره رو مشخص میکنیم. این نمودار واقعیت وضعیت آزادی مطبوعات در جهان در کشورهای مختلف علیه این یا آن نظام نیست، مجموعه مسائلیه که در یک کشور در رابطه با آزادی مطبوعات پیش میاد. ربط مشخصی به دولت ندارد، ربط مشخصی به مردم ندارد، در این حال همه مجموعه هایی که میتونه تهدید کننده برای آزادی مطبوعات و بیان باشه. آنچه که آقای حسینی گفتن در این رابطه، اما دقت نکردن که ایران وضعیتش فقط امسال نیست که به این درجه رسیده. امسال صعود 6 درجه‌ای کرده، ولی از سال 2000 که ما تقریبا آغاز به کار نمودار کردیم، ایران هیچ وقت در رده متناسبی با توجه به وضعیت مطبوعات، با توجه به تعداد خبرنگاران و با توجه به وضعیتی که در منطقه به شکل تاریخی داره نداشته است.
برای تهیه این گزارش و اعلام این رتبه بندی شما چه معیارهایی رو در نظر میگیرید و چند معیار اساساً لحاظ میکنید برای اینکه این گزارش رو تهیه بکنید؟
این گزارش رو ما تنها تهیه نمیکنیم. این گزارش در درجه اول پرسشنامه ایست که برای روزنامه نگاران، مدافعان آزادی بیان و مطبوعات، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان امور رسانه‌ای در همه کشورها ارسال میشه. بعد از این پرسشنامه، یعنی سوالاتی که در این پرسشنامه تر میشه، کلیت وضعیت آزادی مطبوعاته. من همینطوری که بخوام بگم از وضعیت سیاسی در درون این پرسش ها مسئله هست، عنوان چند تا روزنامه‌نگار در زندانن، چه تعداد روزنامه‌نگار دستگیر شدن، چه قوانینی در رابطه با آزادی مطبوعات محدود کننده یا گسترش دهنده وجود داشته است، آیا دولت نقشی در این رابطه داره، آیا سانسور پیش از انتشار مطلب وجود دارد، آیا مطبوعات آزادند که هر آنچه را که می‌خواهند بگویند و غیره و غیره، تا در رابطه با اینترنت که به طور مشخص سوالاتی از قبیل آیا فیلتر وجود داره، آیا مراجعی برای فیلتر وجود داره، و به شکل کلی وضعیت خود روزنامه نگاران، یعنی آیا روزنامه نگار زندانی وجود دارد یا ندارد، آیا روزنامه نگاری کشته شده است یا نه، و در شکل مشخصش دولت در این رابطه چه نقشی داره و در جامعه به چه شکلی با این مسئله برخورد میشه. بعد از این پرسشنامه، این پرسشنامه در اختیار یک سازمان مستقل قرار میگیره که آمارگیری کنه و این آمارگیری رو در اختیار ما میذاره که منتشر کنیم.
تبدیل اون شاخص‌های کیفی به شاخص‌های کمی به عهده کیست؟
کارشناسان مستقلی هستن که در این زمینه بدون ارتباط مشخصی با سازمان گزارشگران این اقدام رو انجام میدن. توضیح مشخص در رابطه با شاخص‌هایی که میگین و تبدیل کیفی و به کمی آن به طور مشخص اینجاست که یک سری مسائل در رابطه با آزادی مطبوعات برای ما مهمه. برای ما مهم نیست اینکه چند تا آمار بدیم، یا حتی این مهم نیست که این کشور یا اون کشور کجا قرار میگیره. مهمه که افکار عمومی حساس بشن که وضعیت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در یک کشور به چگونه است، و در این رابطه حفظ جان، حفظ شأن و کرامت انسانی روزنامه نگار مسئله اصلی است. روزنامه نگار فقط خبرنویس نیست در یک روزنامه یا در یک رسانه. روزنامه نگار نمودار مشخص هویت فرهنگی در یک کشوره. حمله به این روزنامه نگار، زندانی کردنش، بازداشت کردنش، کتک زدنش و خدای ناکرده کشتنش اثرات و عواقب دراز مدت و بدی بر فرهنگ اون جامعه داره. وقتی که 83 روزنامه نگار در کمتر از 100 روز در ایران بازداشت می شوند، این ما نیستیم که می خواهیم چهره نظام رو بد نشون بدیم. اون نظامه که داره نشون میده که چه رابطه ای با جامعه، فرهنگ و روزنامه نگارانش داره.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و در این قسمت از برنامه نوبت میرسد به مروری بر خبرهای ورزشی، امشب با فریدون شیبانی.
تیم ملی زیر 17 سال ایران در جام جهانی فوتبال نوجوانان با کولومبیا بدون گل مساوی کرد. رگبار شدید و بی‌وقفه بیش از یک ساعت بازی ایران با کولومبیا را قطع کرد و بازی ترکیه با کاستاریکا در گروهی دیگر را قطع و به امروز موکول کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، با وجود پخش مستقیم بازی‌های جام جهانی از تلویزیون ایران و اخباری حاکی از خرید حق پخش این مسابقه از سوی صدا و سیما، نماینده فیفا اعلام کرد که هنوز از فیفا تماسی گرفته نشده است. از این رو خبرنگاران و تصویربرداران ایرانی برای حضور در ورزشگاه ناچار به خرید بازی ایران با کولومبیا شدند. شرط حضور خبرنگاران و عکاسان هر کشور داشتن مجوز حق پخش تلویزیونی است. در دهمین دوره رقابت‌های ووشای جهان در تورنتو کانادا، سجاد ملکی به مدال برنز رسید و 8 ووشوکار مرد ایرانی به مسابقه پایانی راه یافتند. در بخش بانوان نیز 4 شانسوکار از ایران فینالیست شدند. فرهاد کاظمی، سرمربی پیشین تیم‌های سپاهان، پاس و بهمن، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ابو مسلم مشهد در لیگ برتر فوتبال ایران منصوب شد. در قرعه‌کشی رقابت‌های والیبال قهرمانی 2010 جهان، تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های ایتالیا، میزبان مسابقات مصر و ژاپن همگروه شد. رقابت‌های لیگ باشگاه‌های برتر ایران نیز از دیشب آغاز شد و تیم ارتعاشات صنعتی بر پرسپولیس و سایپا بر گلگوهر سیرجان 3-2 پیروز شدند.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی با فریدون شیبانی و با این خبرهای ورزشی مجله شبانگاهی ما نیز رو به پایان می رود. با سپاس از همراهیتان، من نیما تمدن و همکارانم امیدوارم که شب آرامی در پیش داشته باشید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 30 دقیقه دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. My man Vali. You got to feel the story. Huh. No doubt, yo. Come on. Yeah, check it out.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی جا دیگه فایده نداره. خدا حافظ عزیزم، و دست و سرد و خاموش. میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده است و غیر از عکسی که توی قابه. خدا حافظ کبوتر، خدا حافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی.
You've been gone for a while, and girl, I miss ya. It's been way too long, I didn't kiss her. I had to feel all the feelings that I'm feeling inside. Lying there when I was there, watching the ceiling all night. My mind is there, my heart is there. I hope you see me, girl, and recognize I do care. Yeah. You left me in this house that ain't no home. Yeah, there's ain't no sunshine when she's gone.
دیگه تو برام یه خوابی، یه عکس توی قابی، یه شبهی سایه، تصویر یک سرابی. میخوام تم نیستی، بودن تو محاله. میبینم چه فایده دیدن تم خیاله، دیدن تم خیاله. گریه اگه بذاره تو رو یادم نیاره، اما نمیشه بی تو دیگه فایده نداره. خدا حافظ عزیزم، و دست و سرد و خاموش. میسوزم و میخونم یادم تو رو فراموش. تکرار بوسه تو دیگه برام یه خوابه، چی مونده است و غیر از عکسی که توی قابه. خدا حافظ کبوتر، خدا حافظ ستاره، منتظرت میمونم تا برگردی دوباره، تا برگردی دوباره.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
های معصوم و پاک، دستای بی جون و رنجورشون میشن اسیر دستای خاک. میگیرن جنگ و بلا و مصیبت، گریبون زندگی رو هر جا که پا میذارن، تنها به جا میذارن رو گرست نگیرم. اما ما میتونی بازم برگردونی صدای پای امید تو گوشه غم. آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمون رو مگه بدیم به دستای هم. اما ما میتونیم بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونی که همیشه میتونی دستمونو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به تا به لونه غذا برسونه.
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره من و تو میدونیم که همیشه میتونیم سمنو اگه بدیم به دستای هم.
Histoire entre dans les noirs. تازه های جهان دانش.
دانشمندان موفق به ایجاد تغییر در مغز مگس ها شدند. محققان بریتانیایی با استفاده از اشعه لیزر تغییراتی در سلول های عصبی مگس ها ایجاد کردند که باعث شد حشره ها نسبت به بویی که تا آن لحظه خوشایند بود واکنش منفی نشان بدهند. اصابت اشعه لیزر در مغز مگس ها منجر به تولید هورمون دوپامین می شود که در انسان ها حالت شادی و سرخوشی ایجاد می کند، اما برای مگس ها عامل احساس بیزاری است. این اولین بار است که برای دستکاری در حافظه از اثر نور استفاده می شود.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Democracy is in Russia's best interest.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد با رأی بالایی هم تصویب شد.
ریو ده شاکرازو اینا دوار شل ما بخواه لانگاه فلسطین.
مهدی هیبتی،
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیامو میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
اسم تو رو نوشتم روی بخار شیشه، نوشتم این زمستون بی تو بهانه نیشه، خالی جات هنوزم روی نیمکت تو ایوون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، وقتی میشستی با من لحظه ها زیر بارون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیچی که آب تو کوچه بود تو دادون، صدای پای بارون رو سنگ فرش خیابون، صدای چیچی که آب تو کوچه بود تو دادون، من که چه آروم آروم از تو برا میخونه، بی تو دلم میگیره تو این سکوت خونه،
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
You change your ways like hanging with your crew. Said you act like you're ready, but you don't really know. And everything in your past, you wanna let it go. I've been there, done it, on the ground. After all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. If you're touched by the words in the song, then maybe
you got it bad. You won't fit. Hang up and you call right back.
Oh,
you got it bad. If you miss a thing without your friend, your whole life's off track. Know you got it bad when you're stuck in the house. You don't wanna have fun. That's all you think about. You got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody else.
Say that you love them, and you really know everything that used to matter don't matter no more. Like my money, all my cars, you can't
can have it all and
flowers, cards, and candy.
I do it just cause
Santa
I'm
fortunate to have you, girl. I want you to know I really adore you. All my people know what's going on. Look at your mate, help me sing my song. Tell her I'm your man, you're my girl. I'm gonna tell it to the whole wide world. Lady, say I'm your girl, you're my man. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, walked around. After all that, this is what I found. Every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see that you got it bad.
You got it, you got it.